بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آبائه. عرض سلام دارم محضر عزیزان حاضر در جلسه کلاس و همینطور عرض سلام ادب احترام دارم محضر عزیزان شنونده. خوشحالیم که با ما در این کلاس همراه هستید. طرح بحث ما نگاه عقلی یا رویکرد عقلی به حجت و خلیفت الله است. به عبارت دیگر بررسی دلایل عقلی اثبات وجود حجت و خلیفت الله در عالم هستی و روی زمین. من قبل از اینکه عزیزان چون شکل کلاس ما پرسش و پاسخه قبل از اینکه شما سوالا رو شما طرح بفرمایید من اول ابتدا طرح بحث میکنم تا هم عزیزان شنونده در جریان مباحث قرار بگیرن و هم خودمون کل حدود و ثغور بحث مشخص بشه. میدونید که خود نگاه عقلی به مباحث امامت و مهدویت ضرورت اصلی داره نه فرعی، چون یکی از فرقهای مهمی که بین اصول دین و فروع دین است این است که میگن در اصول دین انسان باید علم پیدا بکنه، گمان کفایت نمی کنه. و باز اکثر بزرگان علم کلام میگن این علم هم علم اجتهادی باشه، یعنی انسان با تجزیه و تحلیل عقایدشو درست کنه. خوبی دین اسلام عموما و خوبی مکتب اهل بیت خصوصا همین است که در مسائل اصولی و اعتقادی در مباحث کلامی به صرف تقلید بسنده نمی کنه. یعنی باید یک مسلمان تا جایی که امکان داره اعتقاداتش رو از روی تحلیل و تجزیه و روی کرده عقلی به دست بیاره. برای همین هم یه مسلمان واقعی هیچ وقت دینش عوض نمی کنه. یه پیرو مکتب اهل بیت ندیدیم که از مذهب یا از دینش دست برداره. رمزش اینه و اصولا اعتقادات و مباحث باورها با اکراه و تحمیل و تقلید نمی سازه. خب پس این ضرورت کار ما هست. مراد از دلیل عقلی یا دلایل عقلی که برای اثبات حجت و خلیفت الله اقامه میکنیم منظور همون دلایل عقلی است که در منطق و فلسفه یاد میدن که مرکب از مقدماتی است، صغرا داره، کبرا داره، نتیجه داره. و دلیل عقلی خاصیتش این است که اگر کسی مقدمات رو پذیرفت حتما باید ملتزم به نتیجه باشه. یعنی درست نیست که بگه آقا من مقدمات رو قبول دارم نتیجه رو نمیپذیرم. نه دیگه، وقتی گفتیم احمد برادر محمود هست، محمود برادر علی هست، پس احمد برادر علی هست دیگه، جای شک و شبهه باقی نمیمونه. پس دلیل عقلی هم چه دلیل؟ ما چندین دلیل عقلی برای لزوم حجت و ولی خدا داریم. دلایل مانند برهان یا قاعده لطف و ضرورت حجت و خلیفه خدا، برهان قاعده امکان اشرف، برهان عنایت، برهان انسان کامل، برهان واسطه فیض، برهان هدف غایی، برهان استقرا. چندین دلیل داریم و یادمون باشه که ما گفتیم دلایل عقلی اثبات اصل حجت و خلیفه خدا. اینم یه نکته دارد که با دلیل عقلی شخص امام مهدی قابل اثبات نیست، چون هیچ وقت بر امور جزئی شخصی دلیل اقامه نمیشه. در منطق داریم که میگن جزئی نه کاسب است و نه مکتسب، یعنی بر امور جزئی نمیشه برهان اقامه کرد و نمیشه امور جزئی مقدمه برهان قرار بگیره. برای از اون توضیح بدم، ممکنه هم عزیزان شنونده اطلاعات منطقی و فلسفیشون کامل نباشه. شما ببینید در علوم تجربی میگن آب در صفر درجه یخ میبنده. خب معناش این است که این عقل با استقرا به این قانون کلی رسیده. مجموع زوایای داخلی یک مثلث 180 درجه است. اینا یک قواعد کلی میشه. اما اگر بپرسین در این اتاق مثلا چند تا مثلثه یا این مایه که جلو رو من گذاشتید آیا این آب است یا تیزاب است، اینجا دیگه کار عقل نیست، اینجا کار حسه، معرفت حسی. میگه خب امتحان کن ببین این آب است یا تیزابه. در مورد بحث ما مراد از دلیل عقلی اثبات امامت و مهدویت شخص امام مهدی نیست. منظور از دلیل عقلی این است که ما با دلایل و پژوهش‌ها و تحلیلات عقلی به اینجا میرسیم که عالم هستی و جامعه انسانی، جامعه بشریت بدون نماینده، بدون فرستاده، بدون حجت و خلیفه خدا نمیشه. منظور اینه. و حالا بحث دوم این است که ببینیم اون حجت و خلیفه خدا که عقل میگه باید باشه چی کسی خواهد بود. خب این از این. حالا من از عزیزان سوال میپرسم که از این 7-8 دلیل عقلی که من نام بردم به نظر شما کدام دلیل را خوب اینجا مورد بحث قرار بدهیم؟ بله
حجا برهان و قاعده لطف را بفرمایید.
بقیه عزیزانم موافقن؟
بله استاد.
خیلی خوب. برهان و قاعده لطف من خلاصه شد در این چند دقیقه میگم براتون، بعد انشاءالله در ادامه مشروع هم عرض میکنیم. برهان یا قاعده لطف دورنماش این است که اگر خداوند وجود دارد و این خدا حکیم است، این خدا لطیف است، این خدا علیم هست، خدای حکیم، خدای لطیف کار لغو و عبث انجام نمیده. موجود حکیم وقتی هدف داشته باشه هر چیزی که برای تحقق هدفش لازم باشه حتما مقدمات رو هم انجام میده. خداوند که حکیم است کار بیهوده انجام نمیده، لطیف است، لطف دارد بر همگان و انسانها رو برای سعادت کمال آفریده، هر چیزی که برای سعادت کمال انسان نیاز باشه چون خداوند حکیم است برای تأمین هدف و غرضش اون مهمات رو انجام میده. وجود راهنما و حجت و خلیفه الهی برای هدایت جامعه بشر یه چیز حتمی و ضروریه. هیچ انسان بدون استاد راهنما به جایی نمیرسه. خب خدا هم که حکیم است پس همیشه برای هدایت بشر حجت و خلیفه یا امام و راهنمای خود را میفرسته. این دورنمای قاعده لطف میشه. در کتاب‌های کلامی قاعده لطف را مفصل بحث میکنن، تاریخچش چیه، پیشینش چیه. قاعده یا برهان لطف در چندین بحث کلامی مورد استفاده قرار میگیره، برای همین هم میگن قاعده لطف. قاعده لطف بر اساس حکمت و لطف و جود خدا استواره. یعنی چون خدا حکیم و لطیف و جواد است پس حتما الطافش را در حق موجودات انجام میده. آنچه گفته شد خلاصه و اجمال برهان و قاعده لطف بود برای اثبات حجت و خلیفت الله. حالا اگر بخوایم به شکل فنی و دقیق‌تر مطرح کنیم میتوان برهان یا قاعده لطف را به دو نوع یا به دو بیان تقریر کرد. یکی بیان خیلی ساده و روان، یکی بیان فنی و منطقی و فلسفی. من بیان ساده و روان را طی 5 مرحله اینو شکل میدم. مرحله اول اینه که در هستی خدای یگانه حکیم، علیم، لطیف، جواد، خدایی که همه کمالات و خوبیها رو داره وجود داره. این مرحله اول. خب مقدمه مرحله اول ما، من میخوام هر 5 مرحله رو هم با روی کرده عقلی بیان بکنم، چون برهان و قاعده لطف یک برهان عقلیه، پس مقدماتشون باید عقل خالص بپسنده و تایید کنه. مرحله اول این شد که در عالم هستی خدای علیم و حکیم و جواد و لطیف، جامعه همه کمالات و خوبی ها وجود داره. خب الحمدلله این مدعا رو تا حالا منکرش ثابت نشده. از اول خلقت تا حالا جز عده معدود مانند دهریه یا ماتریالیست ها کونا هم همون انکارشون یک نوع اعتراف به وجود خداوند بود. خب باز این مرحله اول رو اگر دوستان خواستن مطالعه کنن، تبیین براهین اثبات وجود خدا جناب آقای جوادی عاملی نوشتن، منابع کلامی استاد جعفر سبحانی که راجع به اثبات وجود خدا کتاب ها و مقالات زیادی در این زمینه نوشته شده. 23-4 برهان دانشمندان مسیحی، مسلمان، پیروان ادیان برای اثبات وجود خدا آوردن. یعنی این مرحله اول ما چندان بحث نداره، چون منکر وجود خدا نداریم. نظم دقیق عالم انسانی که دیر باور باشد رو هم وادار به اعتراف میکند که این مخلوقات بدون خالق حکیم و علیم نمیشن. این مرحله اوله. مرحله دوم این است که خداوند در آفرینش خود هدف و غرض داره. چرا؟ برای اینکه چون خدا حکیمه. حکیم موجودی است که کار لغو و عبس انجام نمیده. پس خدا در این خلقت هدف و غرض داره.
این چه شما میفهمای خداوند متعال تو خلقت هدف و غرض داره؟ این خودش موجب نیاز برای خداوند میشه که بگیم خداوند محتاجه.
سوال خیلی خوب پرسیدید. بله، گاهی اوقات تصور میشه که هدف مندی و غرض مندی مساوی با استکماله. من به نان نیاز دارم، لذا هدف دارم، یا به عبارت دیگر من چون برای خریدن نان هدف دارم لذا محتاج به نان هستم. بله، این در فاعل‌های ناقص همینه، در فاعل‌های ممکن همینطوریه که هدفمندی چون مساوی با استکماله. اما در مورد خداوند که واجب الوجوده و جامع همه کمالات است، در مورد خداوند هدفمندی و غرض ورزی بیرون از ذاتش قابل تصویر نیست. خدا در کاراش هدف داره، غرض داره، اما اون هدف و غرضم خود ذات خداوند میشه. اگر بخوایم یه تشبیه بکنیم، ببینید یه مادر وقتی به بچه شیر میده، هدفش از شیر دادن این نیست که خود مادر بهره ببره، به چیز برسه. اگر سوال بشه مادر چرا بچه شیر میده، میگه چون مادر هستم و این کار مادر به سود اون بچه منجر میشه. من خلق نکردم که سود کنم، تا بر همه هستی جود کنم. خدا خواست جود خود را به منصه ظهور برسانه. لذا اگر خدای جواد خلاق مبین نمی آفرید، جای سوال داشت که خدایا شما که علم داشتی، غنی بودی، بی‌نیاز بودی، بخشنده بودی، چرا موجودات رو نیافریدی؟ بله، پس استکمال نسبت به موجودات پایین و موجودات ممکنه دنیایی میشه، بلکه در همین میان انسان هم گاهی وقت پیدا میشه که طرف هدف ذاتی دارد، فعلش هدفمنده، اما فاعل هدف زائد درش تصور نمیشه. پس مرحله دوم این است که خدا چون حکیم است، کار لغو و عبس انجام نمیده، پس از ره گذری این خلقت و هستی هدف دارد. این مرحله دوم و این عقل تایید میکنه، یعنی همون عقلی که خدا رو ثابت کرد، همونم میگه خدا حکیمه، همون عقلم میگه پس خداوند حتما چی دارد؟ هدف دارد. مرحله سوم این میشه که هدف خدا از خلقت جمادات، معدن و سنگ و کوه، گیاهان، این همه درخت و سبزی و گیاه و حیوانات، این نعمت هایی که ما در عالم هستی میبینیم، آب و دره و کوه و بیابان و حیوانات و گیاهان، خدا اینا رو برای چی آفریده؟ عقل میگه، حس ظاهر ما میگه، یا به عبارت دیگر ادعای ما این است که خداوند این نعمت ها را، این موجودات در عالم زمین را برای خدمت و سود و نفع انسان آفریده. اینم مقدمه چندم سوم ما.
استاد ببخشید، به چه دلیل عقل خداوند متعال سایر موجودات زمین را برای انسان آفریده؟ آیا دلیل عقلی داریم؟
خوبه عزیزان، متوجه هستید که اونی که ما گفتیم نقلم تایید میکنه. ما از قرآن خب شاهد داریم که خداوند لا اله الا الله، شهد الله انه لا اله الا هو، حکیم، علیم، سمیع، بس اینا رو قرآن میگه. باز قرآن میفرماید که ما این دنیا رو عبس نیافریدیم، بیهوده نیافریدیم. مقدم دوم. باز قرآن میفرماید که و خلق لکم ما فی الارض جمیعا، ما همه اشیا رو برای شما آفریدیم، همه رو در ولقد کرمنا بنی آدم و حملناه فی البر و البحر. اینا درست. عزیز ما سوال میفرمایید که چون بحث عقلیه، حق به جانب هستید، میگن آیا با دلیل عقلی میشه بفهمیم که خداوند این متاع و نعمت های روی زمین را در خدمت انسان آفریده؟ میگیم بله، بهترین دلیل عقلی حس و شهوده. در منطق به ما گفتن که یکی از ام القضایا یا مبادی قیاس ها یکیش حسیاته، یا به عبارت منطق مشاهدات. مشاهدات اونیست که انسان حس میکنه. اگر با حس باطن شد بهش میگن وجدانیات، اگر با حس ظاهر شد بهش میگن حسیات. ما با حس ظاهر با چشم خود میبینیم که در این عالم هستی فقط انسان است که از همه اشیا کام میگیره، باج میگیره، سواری میکشه، به هیچ کدوم از این موجودات هم چیز پس نمیده، باج نمیده، کام نمیده، برای هیچ یک از این نعمت های دنیا ملزم به پاسخگویی نیست. لذا انسان نه ماهی دریا، نه مرغ هوا و نه گوسفندهای صحرا، هیچ کدوم رو آرام نمیگذاره. از همه اینا کام میگیره، باج میگیره. اگر به حیوان علف میده، به مرغ و خروس هم دونه میده، باز به خاطر خودشه که گوشت بیشتر از اینا بگیره. پس بهترین دلیل عقلی بر این که موجودات روی زمین و این هستی که ما میبینیم در خدمت انسانه، همین دلیلش که فقط انسان است که در زنجیره غذایی از همه اینا استفاده میکنه و نه لبنیات مازاد داره، نه پروتئین مازاد داره، هیچ خدمت برای اینها ارائه نمیده. اگر یه خدمتی هم به این طبیعت، به حیوانات انجام میده، باز هم برمیگرده برای خودش. این میشه مرحله سوم. مرحله چهارم این است که حالا ببینیم خداوند انسان رو برای چی آفریده. خب مدعای ما، برهان و قاعده لطف این است که انسان را خداوند برای رسیدن به کمال و مقام عبودیت و معرفت آفریده. خدا همه اشیاء را در خدمت انسان قرار داد و انسان را برای رسیدن به کمال و سعادت و معرفت و تعالی آفریده است. از بذل توجه و حوصله‌ای که به خرج دادید متشکرم. سلام علیکم جمیعا و رحمت الله.